ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز برنامه در گزارش های مفصلی خواهید شنید که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که کمیسیون های انتخاباتی باید در کارهای مقدماتی وقتش ضایع نکنند. و جلسه اضطراری سازمان همکاری های اسلامی در استانبول آغاز شده جریان دارد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
نخست سرخط خبرها. کمپاین بر علیه افراد مسلح غیر مسئول و موترهای شیشه‌سیاه در کابل آغاز شد. ولی جرگه طرح بودجه سال مالی بعدی را رد کرد. رئیس جمهور ترکیه از جامعه جهانی خواست که بیت المقدس را به حیث پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسد. تفصیل خبرها. در شهر کابل کمپاین بر علیه افراد مسلح غیر مسئول، اسلحه غیر قانونی و موترهای زرهدار و شیشه‌سیاه آغاز گردید. سخنگوی وزارت داخله نجیب دانش امروز در مراسم آغاز این کمپاین گفت:
تا همین لحظه که با شما صحبت میکنیم ده ها واسطه و ده ها میل اسلحه سر تا سر کابل جمع آوری شده. این کمپاین حداقل برای چند هفته دوام پیدا میکنه تا اینکه در کل ما بتونیم در داخل شهر کابل واسطه هایی که خلاف قوانین روی جاده گشت و گذار میکنن جمع آوری شده.
در شهر کابل در اواخر علاوه بر حملات تروریستی، کشتار از سوی افراد مسلح غیر مسئول، دزدی های مسلحانه و ربودن افراد، مردم را به تهدید روبرو ساخته است. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال مالی بعدی را رد کرد. رئیس این جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در اجلاس عمومی اظهار داشت این طرح با در نظر داشت عدم توازن بودجه در بین ولایت ها، افزایش بودجه بعض ادارات و دیگر مشکلات رد شده است. بودجه مالی سال 1397 میلادی 361.9 میلیارد افغانی می باشد. طبق قانون اساسی افغانستان بعد از تایید بودجه پیشنهادی در کابینه، این پلان اول به مشنان جرگه و بعد به ولسی جرگه فرستاده می شود. مشنان جرگه قبلا این بودجه را تایید کرده بود. سرپرست وزارت معارف افغانستان تعهد کرده که معلمان لیسه افغان ترک دستگیر شدند به زودی رها خواهند شد. محمد ابراهیم شینوار امروز در ملاقات با خانواده های شاگردان لیسه افغان ترک در این مورد گفت:
فعلا ما امر رئیس امنیت هم گذاریم به دیگران و این استادایی که یکی دو از طرف امنیت زیر تحقیق کرد انوستریگیشن هم باشه به بسیار زودی سرنوشتشان معلوم میکنیم، اینا رو مکاتب ختمه و اعاده حیثیتشان هم میشه.
یک مقام مسئول اداره کلیسای افغان ترک را مدیریت می کند گفته است که مقامات امنیتی 3 معلم ترکی و یک افغان را دستگیر کردند. این در حالی است که دیروز یک منبع امنیتی ملی برای رادیو آزادی گفت که سربازان آن به لیلی مکتب افغان ترک داخل شده و یک شخص مشکوک را دستگیر کردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف کشور 61 مخالف مسلح دولت کشته شدند. وزارت دفاع امروز صبح اعلامیه اظهار داشت در این عملیات نظامی که در 24 ساعت گذشته انجام شده 29 مخالف مسلح دیگر دولت زخمی شدند. در اعلامیه آمده است که این عملیات نظامی در ننگرهار، لغمان، غزنی، کندهار، فاریاب، نیمروز و هلمند پیش برده شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از کشورهای جهان خواست که بیت المقدس را به حیث پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هفته گذشته بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. در اجلاس امروزه سران کشورهای سازمان همکاری های اسلامی در استانبول آقای اردوغان گفت بیت المقدس برای مسلمانان خط سرخ است که هیچگاه بر حریم های خود تهاجم خارجی را قبول نخواهد کرد. اردوغان اسرائیل را یک دولت تروریستی خواند. از سوی دیگر رهبر اداره فلسطین محمود عباس مکررن اظهار داشت اعلان اخیر امریکا به نقش این کشور همچون میانجی در شرق میانه پایان داد. وزیر خارجه امریکا ریکس تیلرسن شام گذشته پیشنهاد نمود که با کره شمالی بدون کدام پیش شرط مذاکرات پیش برده شود. این یک عقب نشینی از موقف قبلی امریکا می باشد که از پیونگ یانگ می خواست قبل از مذاکرات قبول کند که از برنامه های اتمی خود دست می کشد. این پیشنهاد وزیر خارجه امریکا بعد از اولین سفر یک هیئت ملل متحد به کره شمالی بعد از 6 سال روی میز گذاشته شد. مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد جفری فلتمن دیروز گفت سفر هفته گذشتهش به پیانگ یانگ شاید روزنه‌ای را برای مذاکرات باز کرده باشد، هرچند پیانگ یانگ کدام تعهدی در این مورد نکرده است. نامزد حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنا در ایالت آلاباما رقیب خود از حزب جمهوری خواه را که از سوی رئیس جمهور ترامپ حمایت می‌شود شکست داد. پیروزی غیر مترقبه داگ جونز یک ضربه شدید با آقای ترامپ به شمار می‌رود. نامزد رقیب وی از حزب جمهوری خواه روی مور به رفتار نامناسب جنسی متهم شده است. این پیروزی تفاوت رای را بین دو حزب در مجلس سنا کمتر می‌سازد و اکنون 49 کرسی به دست دموکرات‌ها و 51 کرسی به دست جمهوری‌خواهان خواهد بود. این عمل زمینه را برای دموکرات‌ها مساعد می‌سازد که در انتخابات نوامبر سال 2018 اکثریت را در مجلس سنای آمریکا از آن خود بسازد. کمیته دفاع ژورنالیستان می‌گوید تعداد ژورنالیستانی که در سطح جهانی حبس می‌باشند به درجه رکوردی بلند رفته است. به گفته کمیته این عمل ناکامی جامعه جهانی را در حل بحران جهانی آزادی مطبوعات نشان می‌دهد. در یک سروی سالانه در مورد ژورنالیستان محبوس که امروز 13 دسامبر به نشر رسید، کمیته دفاع ژورنالیستان که مرکز آن در نیویورک است می‌گوید 262 ژورنالیست در سرتاسر جهان در رابطه با کار مسلکی‌شان در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. و یک فعال و مدافع حقوق مهاجرین تاجک در روسیه کرامت شریپوف که میگوید هیچگاه تبع تاجکستان نبوده است از روسیه به تاجکستان تبعید شد. وکیل شریپوف الکساندرا مدودوا امروز برای رادیو آزادی اظهار داشت معکلش چند ساعت بعد از جریان محکمه استیناف که حکم محکمه قبلی را در مورد اخراج وی تصدیق نمود از مسکو به شهر جنوبی تاجکستان کولاب فرستاده شد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که کمیسیون‌های انتخاباتی باید در کارهای مقدماتی وقتشان را ضایع نسازند. جلسه اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول آغاز شده ادامه دارد. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی خود به این گردهمایی نگرانی و نظر مردم افغانستان به ارتباط به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را ابراز دارد. مقامات در زون شمال افغانستان از آغاز عملیات نظامی وسیع برای سرکوب و محو گروه داعش خبر میدهند.
آغاز کردیم و عملیات ما هم اکنون ادامه دارد و بسیار سرعت ادامه دارد و از عملیات دیگر ما پلان داریم که بسیار زودی از ولسوالی درزاب و ولایت زنجان.
پولیسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1397 را رد کرد. این که چرا تفصیلش در برنامه میشنویم. شاگردان مکاتب در تخار از نبود ساختمان و صنف‌های درسی شکایت دارند.
مکتب ما بالایش ناپوشانده است و زمستان زیر برف و باران هستیم و تابستان زیر خاکبات و آفتاب سوزان دیجا قرار داریم.
و در رویدادهای خارجی میشنوید که پاریس تهران را به سعی برای ایجاد یک محور سیاسی و نظامی در شرق میانه متهم می‌سازد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان می‌گوید کمیسیون‌های انتخاباتی باید در کارهای مقدماتی وقتشان را ضایع نسازند. عبدالله عبدالله امروز در نشست به مناسبت تقویت مشارکت سیاسی زنان گفت کمیسیون‌های انتخاباتی به خاطر برگزاری انتخابات برخی فرصت‌ها را از دست دادند، اما حکومت هنوز هم به این پروسه باور دارد. از سوی هم فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید که هنوز مشکلات موجود فراراه پروسه انتخابات حل نشده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در ادامه انتقادها از کارهای بدی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اکنون رئیس اجرایی می گوید که کمیسیون‌های انتخاباتی باید در کارهای مقدماتی وقتش را ضایع نکند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تقویت مشارکت سیاسی زنان گفت که به علت تعصبات قومی چند تن در کمیسیون انتخابات هراس آن وجود داشت که روند اصلاحات انتخاباتی متوقف گردد. آقای عبدالله گفت هرچند تبصره‌های وجود دارد که نهادهای انتخاباتی ناتوانند، اما حکومت بالای این کمیسیون‌ها باور دارد و مشکلات موجود حل خواهد شد.
کمیسیون با تمام قوت دست اندر کار است. امیدوار هستم که انشالله دیگه تأخیری در کارهای مقدماتی صورت نگیره و اعتماد حکومت وحدت ملی را دارن و انشالله که گفتم امو کمبودی که باقی است و هم به زودی رفع شود، اما اینا مصروف کار هستند. اما در جامعه و در بین احزاب سیاسی تبصره‌های صورت میگیره که کمکاری کمیسیون، اینا ناتوان هستند، همه اینها که ما شاهد بودیم که اینا با چه جدیت کارهای خود پیش بردن.
آقای عبدالله در حال این سخنان را مطرح می کند که کمیسیون مستقل انتخابات رئیس ندارد. حدود یک ماه پیش نجیب الله احمدزی از سمت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رئیس جمهور برکنار شد. حکومت در آن زمان اعلان کرد که آقای احمدزی در نتیجه خواست کمیشنران این کمیسیون برطرف شده، اما آقای احمدزی گفته بود که در مقابل فعالیت‌های غیرقانونی حکومت استادگی کرد، از همین رو برکنار شد. بدنبال آن شمار از نهادهای ناظر انتخابات گفتند که با توجه به اقدامات بدی کمیسیون انتخابات ممکن نیست انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در وقت معین آن برگزار شود. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تا هنوز مشکلات موجود فرارای پروسه انتخابات حل نشده است. محمد یوسف رشید رئیس اجرایوی این بنیاد در نشست به مناسبت تقویت مشارکت سیاسی زنان گفت
یک آزمون بسیار بزرگ و مهم است که همه ما او را به عهده داریم، یک مسئولیت بزرگ ملی است و طبیعتاً که تلاش ها به این خاطر است که ما از این آزمون با موفقیت برایم و یک عزت را نصیب از کشور و جامعه خود بسازیم.
به گفته آقای رشید بدون همکاری همه جانبی مردم و جامعه جهانی امکان ندارد که حکومت به تنهای انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را که مورد قبول همه باشد برگزار کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
جلسه اضطراری سازمان همکاری های اسلامی در استانبول آغاز شده ادامه دارد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه در آغاز این جلسه از کشورهای جهان خواستار شد در پاسخ به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل، همین شهر را به حیث پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در این جلسه حضور دارند. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اردوغان امروز در سخنرانی افتتاحیه جلسه سازمان همکاری های اسلامی در استانبول گفت بیت المقدس خط قرمز مسلمان های است که تهاجم بر اماکن مقدسشان را نمی پذیرند. آقای اردوغان همچنان اسرائیل را یک دولت تروریستی عنوان کرد. محمود عباس رئیس اداره فلسطین بار دیگر تأکید کرد که اقدام آمریکا نقش واشنگتن را به حیث میانجی صلح شرق میانه از بین برده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اقدام آمریکا را تخطی از قوانین بین المللی خوانده گفت
بیلشتش مفتر گوهنی کنسیلین دائمی برویسی
وی می گوید یک عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد از قطعنامه تخطی کرده است که خودش آن را امضا کرده است. برادران عزیزم، پس ما چی می کنیم؟ چی خواهیم کرد؟ نخست دولت فلسطینی باید از سوی همه کشورها بر رسمیت شناخته شود و برای این کار باید همه ما تلاش کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و حسن روحانی امتای ایرانیش نیز در جلسه اضطراری امروز شرکت دارند که هدف آن یافتن یک موقف واحد بعد از آن است که رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخت. آقای روحانی ساعت پیش در سخنرانیش گفت تمام ملت‌های مسلمان باید در دفاع از حقوق فلسطینیان همکاری کنند. او افزود کشورهای مسلمان باید منازعات داخلیشان را از راه دیالوگ حل کنند. وی همچنان خواهان اتحاد مسلمانان بر ضد اسرائیل شد. اقدام اخیر ترامپ در مورد سرنوشت بیت المقدس انتقادات متحدین امریکا در اروپا، شرق میانه و فراتر از آن را باعث شده و منتج به اعتراضات گسترده در کشورهای مسلمان و زد و خوردهای در مناطق فلسطینی شد. فلسطینیان بیت المقدس را به حیث پایتخت دولت آینده خود می دانند. اسرائیل شرق بیت المقدس را اشغال نموده، این شهر را پایتخت خود اعلان کرده است. اقدامی که از سوی جامعه جهانی پذیرفتن نشده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات در زون شمال افغانستان از آغاز عملیات نظامی وسیع برای سرکوب و محو گروه داعش در این زون خبر می دهند. نصرت الله جمشیدی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، به رادیو آزادی گفت عملیات وسیع را تحت نام نوید 8 در ولایت فاریاب روز گذشته آغاز کرده اند و قرار است در چند روز آینده عملیات وسیع دیگر در ولایت جوزجان به منظور محو لانه های گروه داعش را اندازی شود. سخنگوی قول اردوی شاهین میگوید مرکز سوق و اداره داعشان در شمال ولسوالی درزاب جوزجان بوده و در میان جنگجویان این گروه اتباع کشورهای خارجی نیز شاملند. مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف گزارش میدهد.
نصرت الله جمشیدی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که عملیات وسیع را تحت نام نوید 8 در چندین ولسوالی ولایت فاریاب آغاز کردند و قرار است هفته آینده عملیات دیگر علیه گروه داعش در ولایت جوزجان آغاز شود. سخنگوی قول اردوی شاهین معلومات در مورد به عملیات تصفیه در ولایت جوزجان را محرم عنوان کرده و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. آقای جمشیدی گفت که گروه داعش در ولایت شمالی افغانستان فعال بوده و مرکز سوق و اداره آنها ولسوالی درزاب ولایت جوزجان است. سخنگوی قول اردوی شاهین میگوید که به زودی ساحات تحت تسلط داعشیان در زون شمال کشور از وجود دشمن پاکسازی خواهد شد. وی گفت
آغاز کردیم و عملیات ما هم اکنون ادامه دارد و بسیار سرعت ادامه دارد و عملیات دیگر ما پلان داریم که با بسیار زودی از ولسوالی درزاب و ولایت جوزجان در روز راه اندازی میتونیم تا با راه اندازی از این عملیاتی گروه برنامه‌داریش به صورت کامل از ولایت شمالی افغانستان که مرکزشان خیلی هست اونا در ولایت جوزجان
مقامات قلوردی شاهین حضور جنگجویان خارجی به خصوص اتباع کشورهای آسیای میانه در میان اعضای گروه داعش در زون شمال افغانستان را تایید میکنند. نصرت الله جمشیدی، سخنگوی قلوردی شاهین، بانک از کشور یا گروه مشخص استخباراتی نام نبرد، اما گفت که داعشیان موجود در شمال افغانستان توسط خارجیان و بیرون از مرزهای کشور تمویل مالی و نظامی میشوند. جمشیدی افزود
داعش و گروه طالب گروه های تروریستی هستند، گروه های تروریستی جهانی هستند. گروه های تروریستی خود مشخص است که توسط از گروه های سال بزرگ
این در حال است که باشندگان ولایت جوزجان و سرپل در شمال کشور از حضور جنگجویان داعش در ساحات خود ابراز نگرانی داشته و میگویند که اعضای این گروه در کنار ایجاد ناامنی در این ولایت دست به آزار از مردم عام زده و نیز بارها با مخالفین مسلح دولت یا گروه موسوم به امارات اسلامی با درگیری های مسلحانه میپردازند. مجیب الرحمن حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی شاگردان مکاتب در تخار از نبود ساختمان و صنف‌های درسی شکایت داشته می‌گویند که آنها در فضای باز و محلات نامناسب مصروف آموزش هستند و از نبود مکان مناسب رنج می‌برند. با این حال برخی از معلمان میگویند که نبود ساختمان مکاتب مشکل بزرگ است که در صد راه تعلیم و تربیت قرار گرفته و به همین دلیل در روزهای گرمی، گردباد، ریزش برف و باران شاگردان نمیتوانند به مکتب بیایند. اجمل آریان با تفصیل بیشتر از تخار گزارش میدهد.
بر بنیاد گفته های مسئولان ریاست معارف تخار که همکنون در سطح این ولایت 500 باب مکاتب فعال هستند که از این میان نزدیک به 250 باب آن فاقد تعمیر هستند. شاگردانی که مکاتب آنها تعمیر ندارند در فضای باز زیر درختان و خانه های مخروبه مشغول تدریس هستند. شاگردان برخی مکاتب تخار از نبود صنف های درسی شکایت داشته میگویند که فضای مناسب درسی برای آنها مهیا نیست. محسن یک تن از شاگردان مکتب ابتدایی ولسوالی دشتی قلعه تخار در مورد مشکلاتشان برادی آزادی گفت:
مکتب ما بالایش ناپوشانده است و زمستان زیر برف و باران هستیم و تابستان زیر خاکبات و آفتاب سوزان دیجا قرار داریم و ما از دولت خود میخواهیم که سعی جور کنه.
از سوی دیگر برخی از معلمان این مکتب نیز میگویند که نبود ساختمان مکتب روند تدریس را مختل کرده و به شاگردان اجازه نمیدهد تا در فضای آرام درس را فرا گیرند. دو تن از معلمان مکتب یاد شده که از گرفتن اسمشان خودداری کردند در رابطه با رادیو آزادی گفتند:
می چرخندوی را که میبینیم در پلی سرک عمومی سک اینجا همیشه گرد و غبار وجود داره. اگر زمستان میشه این اطراف چرخندی باز است، از برف و باران شاگردان نمیتونن درست درس بخونن. ما از دولت خود توجه خاصی در نسبت به مکتبمون میخوایم.
بارد دیگه است بس چه افتاده که چهار دروازه کاچی را باشه، اگر ایده باشه سب کما خواسته نمی چنگ و غبور و حد فنسی شاگردان دیگه هستم برد بشوند.
با این همه مسئولان ریاست معارف ولایت تخار با تایید این مشکلات میگین که نزدیک به 250 باب مکاتب در مرکز و 16 ولسوالی این ولایت فاقد تعمیر هستند. سید نیاتولا نوید سرپرست ریاست معارف تخار با رادیو آزادی گفت که وزارت معارف در نظر دارد تا برای مکاتب فاقد تعمیر ساختمان معمار نماید.
40% هنوز ما مکاتب فاقد تعمیر داریم که دشت قلعه را یادآور شدیم. دیده میشه که هنوز هم به کمبودی فرش و چوکی طلاب و خیمه و گپا نیازمند هستیم. امیدوار هستم با این مسائلی که هست روزی از همه ما نجات پیدا میکنیم و دیگه هیچ طفلی از این سرزمین محروم زیر آفتاب تموز نبینیم.
تخار در حوزه شمال شرق قرار داشته و یکی از ولایت های نسبتا امن افغانستان شمرده می شود. بر بنیاد گفته های برخی از باشندگان این ولایت که در جریان 15 سال گذشته هیچ تهدید در برابر برنامه های انکشافی و بازسازی در ولایت یاد شده وجود نداشته، اما پروژه های انکشافی و بازسازی در سطح این ولایت کمتر تطبیق شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
گزارش بود از وضعیت معارف در ولایت تخار. شاگردان مکاتب در تخار از نبود ساختمان و صنف‌های درسی شکایت دارند. ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1397 را رد کرد. اعضای این جرگه امروز در جلسه عمومی روی طرح این بودجه بحث کرده، گفتند که بودجه سال مالی 1397 در مقایسه با سال گذشته 67 میلیارد افغانی کم بوده و برخی پروژه های مهم سال گذشته نیز در آن گنجانیده نشده است. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند یک بودجه غیر متوازن باید رد شود تا در آن تمام بخش‌های انکشافی و نیازهای مردم گنجانیده شود. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
کاهش 67 میلیارد افغانی در بودجه سال 1397، افزایش 22 هزار بست جدید در ادارات دولتی، نبود امکانات مالی برای پروژه‌های ناتمام سال گذشته و عدم توازن بودجه به سطح ولایات از عوامل رد عمده بودجه از سوی ولسی جرگه خوانده می‌شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت که بیشتر از 10 مورد نواقص در بودجه دیده می‌شود.
بودجه ملی سال مالی 1397 بیشتر از 12 مورد نواقص، عدم توازن، ایزاد تشکیل بدون دلایل موجه، کاهش بودن انکشاف، عدم رعایت اصول نامه که قناعت وکلا را فراهم ساخته نتانست، بودجه رد شد.
بر اساس معلومات امیرخان یا رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، در مجموع بودجه عادی سال مالی 1397 267 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده و بودجه انکشافی آن 93 میلیارد افغانی می باشد که در ماه قوس سال جاری جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود. برخی از اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند وزارت مالیه در مسوده این بودجه پیشنهادات برخی ولایات را به خاطر پروژه های انکشافی در نظر نگرفته است. آنها گفتند به خاطر تأخیر در ترتیب این بودجه، همکنون برای بسیاری از کارمندان دولتی معاشاتشان پرداخته نشده است. از سوی هم شماره کارشناسان اقتصادی ترتیب و تصویب بودجه سال 1397 را در بخش معاشات کارمندان دولتی، پروژه های انکشافی و قراردادها مهم می دانند. شبیر بشیر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت تأخیر در تصویب این بودجه به شکل موقت تأثیر بالای برخی کارها دارد، اما به گفته وی نسبت به تصویب بودجه نامتوازن تأخیر در تصویب آن بهتر است.
رد شدن بودجه به نظر ما خوب است، به خاطر که بودجه انکشافی یگانه سیاست دولت است که میتونه توسط از انکشاف متوازن تطبیق شود، تامین عدالت اجتماعی شود، روستاها انکشاف کنند. وقتی که مجلس رد میکنه به این معنی که بودجه توازن نداره.
این بار اول نیست که بودجه ترتیب شده سال مالی از سوی ولسی جرگه رد می شود، بلکه در سالهای گذشته نیز این جرگه بودجه را چندین مرتبه رد کرده و پس از آوردن اصلاحات از سوی ولسی جرگه تصویب شده است. از سوی هم وزارت مالی افغانستان می گوید با وجود که بودجه متوازن است و تمام ابعاد مورد نیاز در آن گنجانیده شده، اما باز هم نظریات ولسی جرگه در آن جا داده خواهد شد.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. پاریس تهران را به سعی برای ایجاد یک محور سیاسی و نظامی در شرق میانه متهم میسازد. شمار زیادی از رهبران عرب نیز ادعا دارند که ایران با ارسال مشاوران نظامی و جنگجویان به عراق و سوریه خواهان گسترش نفوذش از سرحد افغانستان گرفته تا مدیترانه است. همکارم زرغون منگل گزارش میدهد.
ژان ویلی دریان وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با یک تلویزیون آن کشور گفت ایران به جای تلاش گسترش نفوذش و حضور نظامیش در منطقه باید برای برقراری صلح سوریه با ملل متحد همکاری کند و روسیه نیز چنین کار را باید کند. وزیر خارجه فرانسه گفت حضور ایران و تمایل برای ایجاد یک محور نفوذ از مدیترانه تا تهران نه خیر، چنین باید نشود. سوریه وجود دارد که نیاز به بقا دارد. سوریه آزاد از قدرت و نفوذ دیگران. شمار زیادی از رهبران عرب ادعا دارند که ایران با ارسال مشاورین نظامی و جنگجویان به عراق و سوریه خواهان ایجاد یک محور از نفوذش از سرحد افغانستان گرفته تا مدیترانه است. ایالات متحده و اسرائیل نیز نگرانی جدیشان را ابراز کرده و گفتند که ایران جای پایش را در منطقه مدیترانه تقویت می بخشد و ایران را متهم به تجهیز دشمنان اسرائیل یعنی حماس فلسطین و حزب الله لبنان کردند. وزیر خارجه فرانسه ژان لی دریا در گذشته نیز ایران را متهم کرده بود که اهداف هژمونیک یا سلطه طلبی در منطقه دارد. این اظهارات وزیر خارجه فرانسه منتج به عکس العمل تهران شده و مقامات ایرانی گفته بودند که فرانسه موقف تبعیض‌آمیز را در بحران منطقه اختیار کرده است. لیدریا در مصاحبه با تلویزیون دوی فرانسه از نقش مهم روسیه و ایران در حمایت از رژیم بشار اسد نیز یاد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دو روز پیش در دیدار غیر منتظره از سوریه در اشاره به موفقیت‌ها در میدان جنگ خروج نسبی نیروهای روسیه از سوریه را اعلان کرد، ولی ایران چنین اعلان را نکرده است و رهبران ایرانی تاکید دارند که حضور و نفوذشان را در سوریه و دیگر جاها ادامه خواهند داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است هدف اداره آمریکا این است که به حیث یک بخشی از توافق صلح سوریه ایران را از سوریه بکشد. ظریف گفت روسیه و آمریکا نمی توانند بالای ایران تصمیم بگیرند. ما به تقاضای حکومت سوریه در آن کشور هستیم. این منطقه ماست. این خلیج فارس است، نه خلیج مکزیکو. ما جای نمی رویم.
پیام ها و نظریات شما
عزیزان در اصلا اولاد پرخون شاگرد قربان مکتب زدائی اولاد شاگرد قربان در مکتب زدائی همون بچه ما در مکتب میره در اکسیم 70 نفر است. نفره که آخر میشینی اصلا سبق نمیشنوه. ایچ دو بار در مکتب بار مکتب رفتم بچه میچی نیفهم میره که بس مکم است نمیتد زیاد. دوم دیگه ای که در مو شاگرد مزدیک مبید اولاد فروان است. ما در خود بسولیست یک برخ نداریم، آب خوردن نداریم. ای قانون مونده که انکشاف دیاد هم بسه که ملیه همیه یه نفر که مخالف باشه که ما این کاره قبول نداریم و اون وقت میشه فلان بستان فرد تو رو جلقه میشه. ایچی قانون است. اما ما هم مردار از جوه میخوریم. کمش که 300-400-500 خانه است. اول لکشی همون نشده. یک برق نداریم.
از ولایت ننگرهار ولسوالی سخرود. یک داور خوب بچه مریخ دیخته تاف کرد. تا بال 90-95 زمین مره گرفته در گرد مفروشه. باز هم میگه تانه به ویژه رو مره بده. خانه مره خراب میکنه فروخته میره سر محلی قماندان پلیس محلی هست. شما دیگه حال از نزدیک ببینه. دیگه اینجا قواله مره ببینه سنده مره بی. چی رقم دولت شد؟ 40 لک دلار بیار با 20 لک 30 لک منگر اعلام بده بچه مره میبره. خودش اسنادش هست که اختطاف کردیم. دیگه که من نشان بده میتانه. که ما هیچ حقوق نداره بر مقامات برسانه.
در کشور خود سر و صدا تظاهرات شورش را دیگه نکنید. بس است. از شورش از سر و صداها چیزی جور نمیشه. کشور خود را آباد کنید و بازسازی ها را شروع کنید که دیگه دوش به دوش دولت خود، اردوی ملی خود، پلیس ملی خود خدمت کنیم. امنیت خود را تامین کنیم. سرحدات خود را محکم کنیم. در کشور خود در خاک خود صادقانه کار کنیم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 5:30 شام نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری را میشنوید و همچنین گزارش از کنفرانس به عنوان جوانان به سوی تجارت داریم که امروز از سوی شبکه جهانی جوانان آغاز شد. قبل از اینکه به این مطالب بپردازیم، دوستان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
در شهر کابل کمپاین بر علیه افراد مسلح غیر مسئول، اسلحه غیر قانونی و موترهای زره دار و شیشه سیاه آغاز گردید. پلیس جرگه افغانستان طرح بودجه سال مالی بعدی را رد کرد. رئیس این جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی در اجلاس عمومی اظهار داشت این طرح با در نظر داشت عدم توازن بودجه در بین ولایت ها، افزایش بودجه بعضی ادارات و دیگر مشکلات رد شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف کشور در 24 ساعت گذشته 61 مخالف مسلح دولت کشته شدند. سرپرست وزارت معارف افغانستان تعهد کرده که معلمان لیسه افغان ترک دستگیر شدند به زودی رها خواهند شد. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از کشورهای جهان خواست که بیت المقدس را به حیث پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هفته گذشته بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته بود. و وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون شام گذشته پیشنهاد نمود که با کره شمالی بدون کدام پیش شرط مذاکرات پیش برده شود. این یک عقب نشینی از موقف قبلی آمریکا می باشد که از پیانگ یانگ می خواست قبل از مذاکرات قبول کند که از برنامه های اتمی خود دست می کشد.
قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، همکارم مرضیه احمدزئی گزارش رویدادهای ورزشی را دارد.
کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است فردا در امارات متحده عربی 5 ورزشکار تیم ملی کرکت افغانستان در لیگ داوری کرکت یا تیده اشتراک کنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو زدی گفت که این لیگ به تاریخ 14 ماه دسامبر سال روان میلادی آغاز و تا تاریخ عبده همین ماه دوام میکند که در 6 تیم مختلف این بازی های تجارتی به تعداد ده ها تن از ورزشکاران جهان اشتراک میورزند. آقای هوتک میگوید که محمد نبی ساخل، گلبودین نایب، نجیب زدران، دولت زدران و اصغر ستانکزی هم در تیم‌های مختلف این لیگ بازی می‌کنند. تیم کاراتی افغانستان با یک مدال برنز از سومین دور رقابت‌های قهرمانی جهانی نوقت روز گذشته به کابل برگشت. به اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش در این رقابت‌ها 5 ورزشکار افغان اشتراک کرده بود که تنها فرامرز افغان در وزن 95 کیلوگرم توانست مدال برنز کسب کند. آقای افغان ورزشکاران لیتوانیا و نیپال را شکست داد، اما در مقابل ورزشکار روسی مغلوب گردید و جایگاه سیومی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها از تاریخ 9 تا 10 دسامبر با اشتراک ورزشکاران حدود 50 کشور در روسیه برگزار شده بود. در مسابقات نیمه نهایی کپ جهانی کلاب‌های فوتبال امشب تیم ریال مادرید و الجزیره رویارویی می‌کند. این مسابقه ساعت 9:30 شب به وقت کابل با میزبانی تیم الجزیره آغاز می‌شود. و در لیگ برتر انگلستان امشب لستر سیتی با ساوثهامپتون، نیوکاسل با ایورتون و سوانسی با منچستر سیتی رویارویی می‌کند. و همچنان در مسابقات دیگر این لیگ ساعت 12:30 شب به وقت کابل منچستر یونایتد با برونموت، وست هم با آرسنال، لیورپول پول با ویز بروم و توتنهم به مسافه برایتون می رود.
شبکه جهانی جوانان کنفرانس دو روزه را به خاطر تشویق جوانان افغانستان به سرمایه‌گذاری و تجارت برگزار کرده است. این شبکه امروز در نخستین روز این کنفرانس زیر نام جوانان به سوی تجارت گفت که تاکنون 30% جوانان از طریق برنامه‌های این شبکه در افغانستان به سرمایه‌گذاری آغاز کرده‌اند. در همین حال بانوی اول افغانستان از جوانان کشور می‌خواهد تا برای بازسازی افغانستان از راه سرمایه‌گذاری با هم بسیج شوند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شبکه جهانی جوانان که کنفرانس دو روزه زیر نام جوانان به سوی تجارت را برگزار کرده است میگوید هدف آنان دعوت و تشویق جوانان به سرمایه گذاری و آموختن تجربه برای سرمایه گذاری است. احمد فیصل انگار معاون این شبکه در حاشیه این کنفرانس روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت آنان تلاش کردند با برگزاری چنین کنفرانس ها بیشتر جوانان را به همپذیری و فراهمسازی زمینه های کاری تشویق کنند.
ما جوانان دور هم میاریم، ایده‌ای که مشابه باشون را به دیگر شریک می‌سازند و هدفشون این است که یک جوان باید یک تجارت خودش شروع بکنه. کسایی که در برنامه ما اشتراک میکنن ما حداقل بیشتر 30% اونا را به سمت تجارت سوق داریم. همو بزنس خودش شروع کردن، بر خود یک چیز شدن و برای چند نفر دیگه زمینه کاری را فراهم ساختن.
شبکه جهانی جوانان یا آیسک در 26 کشور جهان برای تشویق جوانان به فعالیت‌های تجارتی و چگونگی سرمایه‌گذاری کار می‌کند و 5 سال می‌شود که این شبکه در افغانستان نیز به فعالیت‌هایش آغاز کرده است. معاون شبکه جهانی جوانان می‌گوید برنامه های تشویقی این شبکه برای جوانان همه ساله در 6 ولایت افغانستان راه اندازی می‌گردد و تاکنون به ده‌ها جوان را به سرمایه گذاری سوق دادند. از سوی دیگر بیبی گل غنی بانوی اول افغانستان از طریق یک تماس ویدیویی برای اشتراک کنندگان این کنفرانس تاکید کرد جوانانی که دلبستگی به کار آفرینی دارند باید زمینه برای آنان فراهم گردد. از تلاش‌ها برای مهار چالش‌ها فراراه جوانان به ویژه پایان موزل بیکاری در کشور در حال سخن زده می‌شود که به گفته اشتراک کنندگان این کنفرانس بسیاری از جوانان هرچند اسناد تحصیلی در دست دارند اما بی سرنوشت هستند. به گفته شماری از جوانان در این کنفرانس هنگامی که یک بست خالی اعلام می‌گردد هزاران جوان برای به دست آوردن آن صف می‌کشند و این نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این کشور تا چه پیمانه بلند رفته است. در این میان الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان که در این کنفرانس اشتراک داشت گفت که آنان بیشتر از هر زمان دیگر شرایط سرمایه‌گذاری را به هدف تشویق جوانان به سرمایه گذاری سهل تر ساختند.
کوشش اکثر مکنی بودن او شرایط سخت را که بالای کمپانیا گذاشته شود که هر کمپانی نمیتونه که داخل تدارکات دولتی شه و پروژه را اخذ بکنه او شرایط سهل تر بسازیم آسان تر بسازیم. اداره تدارکات ملی ما 1000 بسته برای پانتون پلتخنیک اعلان کردیم در جلسه که ما قبلا با اونا داشتیم. بنابر درخواست آیسک و دوستای ما که اینجا بودن و انشالله تا 2 ماه آینده شما عملا با ما با کار آغاز.
با این همه فرخنده زهرا نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور بین المللی در این برنامه گفت که حکومت در هماهنگی با نهادهای بین المللی پروژه های را روی دست می گیرد که مرتبط به نیازهای مردم این کشور باشد و در تطبیق آن برای جوانان فرصت داده شود.
گزارش بود از تلاش های شبکه جهانی جوانان برای تشویق جوانان به تجارت. به این ترتیب می رسیم دوستان عزیز به پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، من شمیلا جاوید شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. شما می توانید همه روزه برنامه های رادیو آزادی را روی موج متوسط 1996 و FM 100.5 بشنوید. شنونده های عزیز، روز جهانی حقوق بشر همه ساله به تاریخ 10 دسامبر میلادی برگزار می شود که این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. به همین منظور ما هم این برنامه را در مورد حقوق بشری اختصاص داده ایم. مهمان ما در این برنامه خانم مرسل مجید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم مجید را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر.
لطف کنین در آغاز در مورد روز بین المللی حقوق بشر برای شنونده توضیح بدین که چرا این روز به این نام مسمی شده است.
روز جهانی حقوق بشر یک رویداد است که هر ساله به تاریخ 10 دسامبر برگزار میشه، توسط یونسکو نامگذاری شده و این نشأت میکنه از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در روز 10 دسامبر سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
درست. میشه بگوین که اعلامیه جهانی سازمان ملل متحد چگونه است و دارای کدام محتویات میباشه؟
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قسم قبلا گفتیم در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسیده. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم میباشه که برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند به صورت جهانی بیان میکنه. در نتیجه حقوق بشر به حقوق گفته میشه که همگان در همه زمان ها و همه مکان از او برخوردار است. اعلامیه حقوق بشر شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را که تمام افراد بشر در هر کشور باید از او برخوردار باشه مشخص میکنه. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده. مفاد این اعلامیه از نظر بسیار از پژوهشگران الزام آور است و از اعتبار حقوق بین المللی برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر برای برابری همه انسان ها تاکید میکنه. قسمی که ماده اول این اعلامیه بیان میداره که تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمدند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر هستند. و در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر برای حق زندگی شایسته افراد تاکید میکنه. در ماده 25 آمده که هر شخص حق داره که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامت رفاه خود و خانوادش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک و مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار باشند.
شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب، با تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر کدام اسناد مهم به تصویب رسیده؟
اسناد مهم بین المللی که تصویب شده خیلی زیاد هستند. ما با چند مورد اکتفا میکنیم که از این جمله میتونیم کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی را ذکر کنیم، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر خودش، کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک، پیمان نامه حقوق کودک، پروتکل های اختیاری معاهده حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی‌رحمانه غیر انسانی یا تحقیر کننده، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و اعلامیه جهانی حقوق زبانی میشه که از اینا یادآوری کنیم.
خب هدف از تجلیل روز بین المللی حقوق بشر چی است و چرا همه سال تجلیل میشه؟
این میتونه که اهداف متفاوت داشته باشه. یکی میتونه جلب توجه همگانی جهت آگاهی مردم از حقوق بشر را داشته باشه، یعنی از این روز وقتی که تجلیل به عمل میاد طبعا او انعکاس میداشته باشه در رسانه های جمعی و این میتونه افراد جامعه یا مردم یک دید داشته باشه نسبت به این روز و متوجه میشن که یک روز به نام روز حقوق بشر داریم و دیگه توسعه و انکشاف آگاهی مردم از حقوق بشر است. اینا از درباره این معلومات پیدا میکنن یا دسترسی پیدا میکنن که افراد کدام حقوق را به طور طبیعی دارن، حق بشریشان کدام ها است و از کدام این حقوق میتونن برخوردار باشن. و دیگه تجلیل از روز جهانی حقوق بشر خودش یک فرصت است برای ارزیابی مدافعان حقوق بشر که اینا فعالیت ها و کارکرد های خود را ارزیابی میکنن که در طول سال یا تا این زمان چی فعالیت های حقوق بشری را انجام دادن، کدام چیزها دستاوردهایشان بوده و کدام چیزها خلاها بوده که دستاوردهای خود را تقویت کنن و او خلاها را به یک نحو پر بسازن و خلاها از بین بره و بتونن عمود دستاوردهایشان را برای مردم ارائه کنن تا مردم هم آگاه باشن.
خب خانم مرسل مجید، به عنوان آخری سوال از شما میپرسم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در کدام سال تأسیس شده و کدام کارهای عمده حقوق بشری را تا حال انجام داده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که به تاریخ 16/1381 بر اساس توافقنامه بن و فرمان رئیس جمهور افغانستان تشکیل گرده بود و بعداً در سال 1382 با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 58 به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود حمایت از آن تسجیل و مبنای قانونی یافت. کارهایی را که کمیسیون مستقل افغانستان انجام داده، از بسیاری حقوق بشری افراد که اونا آگاهی نداشتن آگاهی داره، برای بسیاری از مردم ورکشاپ ها دایر کرده برای ارتقای ظرفیتشان و دانش حقوق بشریشان، با مکاتب رفتیم و برای متعلمین آموزش حقوق بشری داده شده، در دانشگاه ها آموزش حقوق بشری داده شده و از قربانیان خشونت حمایت شده. از خانم های متضرر ما در کمیسیون یک بخش را داریم به نام حمایت و انکشاف حقوق زنان. اینا از خانم های متضرر حمایت کردن، حمایت های قانونی و حمایت های لازم را که اونا نیاز داشتن. برای خانم های بی بضاعت که اینا یعنی اینا نمیتونن که قضایاشان را پیش ببرن، وکلای مدافع رایگان گرفته شده، قضایاشان ثبت شده و بر قضایاشان رسیدگی شده. معمولا از زندان ها نظارت صورت گرفته که خانم ها در اونجا بوده، یعنی در مجموع نظارت از زندان ها صورت گرفته، از مراکز صحی، از خانه های امن، دسترسی افراد به اطلاعات، دسترسی افراد به محکمه عادلانه و از تمام اینا نظارت صورت گرفته و برشان تا حد امکان امکانات ای فراهم شده که بتانن به اسری وقت دسترسی داشته باشن، برشان مشاوره یا مشوره های حقوقی داده شده در بخش هایی که نیاز داشتن و همچنان برای خانم هایی که مشکل جای بودو باش نداشتن بعضن اونها را برشان بر مرستون ها معرفی کرده. افرادی که میان و شاکی هستن از اینکه شوهرشان اعتیاد دارن با مواد مخدر، حتی امکان کوشش کردیم که برای جهت تداوی اونها را قانع بسازیم و معرفی کنیم به مراکز درمانی. خانم هایی که بسیار زیاد متضرر از لاتوکوب بودن، اینا لاتوکوب زیاد شدن و جراحت داشتن، در قدم اول اونها را ما به مراکز صحی برای درمان فرستادیم تا درمان شود. و در کل کارهای کمیسیون بسیار زیادتر از این چیزا بوده، بزرگتر بوده که فکر میکنم وقت کافی برای بیانش بیشتر از این نداریم.
خانم مرسل مجید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات شما بسیار متشکرم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست.
در این برنامه در مورد چپن، یکی از پوشاکهای عنعنوی افغانها، مطلب را تقدیم میکنیم. چپن که از جمله پوشیدنی های خاص مردم صفحات شمال افغانستان است که در این نواخر توجه مردم و حتی مردم کشورهای خارجی را نیز به خود جلب کرده، در این مورد مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که جاوید فیضی آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
مردم افغانستان از خود لباس‌های مخصوص و عنعنوی دارند که در کشورهای دیگر یا رواج ندارد و یا با این لباس‌ها فرق دارد. از لباس‌هایی که مردم مناطق شمال افغانستان آن را به تن می‌کنند، یکی هم چپن است که به نام‌های چکمن و جیلک هم یاد می‌شود. چپن مثل بالاپوش دراز است، به تفاوت این که تکه و دخت و شکل آن از هر حیث با بالاپوش فرق می‌کند. آستین‌های چپن دراز‌تر است و تکمه ندارد و بیشتر با دستمال آن را در کمر می بندند. چپن را نه تنها به خاطر گرم شدن می پوشند، بلکه در میان مردم شمال نشانه بزرگی و تفاخر نیز هست. چپن در سرما و گرما پوشیده می شود. چپن های بهاری نازک و چپن های زمستانی آستر پنبه و یا پوست روبا دارد. آقای بابوری، یک تن از دکانداران کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد چپن می گوید.
چپنایی که در صفات شمال تیار میشه و ای عموما چپنا توسط دست تیار میشه، انواع مختلف داره. مشهورترین از یا چپن است که ای از ابریشم به دست میه، و خصوص در مزار شریف ای چپنا را به نام چپن غریبی میگیم که امروز ازو استفاده میکنن و ای رنگای بسیار مختلف می داشته باشه. چپنای بهاری که از نفیس و بسیار نازک میباشه، ای چپن از جوانا گرفته تا پیر از استفاده میکنن. صنایع دستی خود هم مردم است. دیگه ما چپنی داریم که او را به نام چپن یاد میکنیم، مگر او از جیلک دبلتر است و او معمولا در زمستان استعمال میشه. اما رخت از یک چیز است، ولی این تفاوتی که ای داره این در بین ازی ای را دبل میدوزن، در بین ازی عموما پنبه از پنبه استفاده میکنن.
امان الله باشنده ولایت فاریاب میگوید چپن در سمت شمال میان مردم به طور تحفه خیلی رد و بدل میشود و چپن‌های بخارایی زیاد با ارزش و قیمت بها می باشند.
چپن در سمت شمال وقتی که کشتیگری میکنم اونجا توی‌های کلان کلان میباشه، با پهلوان‌ها کشتی میگیرن، یک دیگر خورغالتتن بر ازو یک چپن میتن به نام توپه، کسی که برنده میشه بر ازو توپه میتن. این چپن دیگه از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته، خصوصا چپن‌های بخارایی. چپن‌های بخارایی بسیار مقبول می باشد، بسیار قیمتی می باشد، حال به نام انتیک و را سودا می کنند. قیمت از داره که تعیین کردن و بازم بسیار قیمت هستند. خود چپن‌ها که مختلف نظر به جنسیتش دیگه، و بخارایی یک لکم زیاد است که حال به نام انتیک پیدا می شود، بسیار آستیناش بسیار دراز می باشد و خودش هم دراز و گرنگ می باشد.
این که یک چپن چطور ساخته می شود و زیادتر در کدام جاها رواج دارد، از غلام ربانی، یک تن از دکانداران چپن فروشی، بشنوید.
این چپن ها رو که ما میاریم از مزار شریف میاریم. رسم رواج زیافی که از دقندز است، خانابات است، تخار است، بدخشان است. زیافتره که چپن هایی که خوبی مقبولی که از مزار شریف است. یک قسم چپن های دیگه است به نام تخاری یاد میشه، ساخت بدخشان است، به نام چکمن یاد میشه، از پشم برک است. این چیزایش در خود مزار شریف بافته میشه، جور هم موجه میشه، سه چهار جای ای میرد، برای خیاط قیچکاری میشه، برای خیاط میره، باز دختنجیش یک نفر است، باز از سر و ایگه پاش که میکنن دیگه نفر است، خود سه چهار خیاط ای میگرده که یک دانه چپن جور میشه. سه.
چپن از جمله لباس‌های فاخر در شمال افغانستان می باشد و زیادتر مورد علاقه اشخاص با نفوس و خوانین می باشد. بهترین نوع چپن و جیلک جنس ابریشمی آن است. این لباس‌ها تنها در صفحات شمال افغانستان ساخته می شود. در مناطق شمال افغانستان هدیه دادن این لباس‌ها بخش از مهمان نوازی مردم است. محمد فاروق، یک تن از باشندگان ولایت کندز، در مورد می گوید.
چپن که یک لباس محلی هم است، مردم عادی یا عوام از چپنهای نخی استفاده میکنن، ولی چپنهای ابریشمی و سندی توسط مردمان متمول و ملک ها یا مردمانی که صاحب سرمایه و صاحب رمه ها هستند از این چپنهای ابریشمی و سندی استفاده میکنن که معمولا نسبت به چپنهای عادی قیمت بلندتر و گرانتر است.
سیما، کارمند نشرات وطنداران مطابع دولتی افغانستان، میگوید پدر کلان های ما چپن می پوشیدن و چپن قشقه که رنگ سبز رشقه‌ای دارد خیلی مشهور می باشد که مردم صاحب رسوخ آن را می پوشند.
خودم از قندار هستم. چپن در بین ما مردم بسیار رواج است و خصوص رئیس جمهوری سابق ما کرزی صاحب و دیگری که چپن اونا می پوشیدن و چپنی که اونا می پوشیدن از او بالاتر چپن ها پدر کلان های ما پوشیدن که چپن های بسیار قیمتی بود که به نام چپن قشقه بود که به قیمتش بسیار بالا بود و دیگری که اونا می پوشیدن و بسیار یگان مجلس های بسیار خاص و در می سالهای آخر که چپن در افغانستان بود که او را زنا بر خود چپن جور میکنن، اما او چپن خاصی که مردم اصلی چپن پوش میپوشن بسیار قیمتی بود.
ولی تلاش کارمند افغان فیلم یکی از کسانی است که از این البسه استفاده میکند. وی میگوید
چپن هایی که در سمت شمال مورد استفاده قرار میگیره شاید اکثریت نقاط کشور ما مورد استفاده قرار بگیره که البته در ولایت بدخشان از چکمن که از پشم گوسپند ساخته میشه به نام چکمن یاد میشه و در ولایت تخار و مزار شریف و بغلان و قندوز و سمنگان چپن میسازن که او حکه های مختلف داره، رنگ های مختلف داره و نوعیت مختلف داره و من خودم شخصا کسی هستم که به می لباس های محلی و به خصوص به لباس های سمت شمال علاقمند هستم و ما به اساس ذوقی که دارم و وارا خوشم میاد و مورد پسندم است همیشه و از او استفاده میکنم.
گفته میشود که بازار چپن و چپن فروشی نسبت به چند سال قبل رونق یافته است و حتی چپنهای هم وجود دارد که به حیث نمونه در بازار انتیک فروشی کابل و شهرهای دیگر به فروش میرسد. محمد احسان استالفی از بازار خرید و فروش چپن یاد میکند.
چپنهایی که فعلا است از امو شکلای قدیم کپی شده با سیستم نو مدرنش. ما چپنایی داریم که دورایش ابریشم دوختگی است و خود چپنا بعضی هاش از استکی ابریشم کار گرفته شده. بعضی چپنای یما است که اضافه تر از 100 سال قدامت داره. البته این چپنای ابریشمی است نه چپنایی که فعلا دیده میشه و بعضی چپنایی که از سابق مردما کار میرفتن از پشم شتر کار میگرفتن کو چپنا فعلا هم است. بعضی ها این فیلما رو که میسازن به مردمای به حساب چاپانداز که مردمای کشی از کار میگیره چپنا چیزای قدیم و قدر مردم ما دبارش معلومات نداره نمیفهمه. روشات شم خوب است بسیار خوب فروشات داره.
چکمن یکی دیگر از پوشیدنی هاییست که از لحاظ دخت مشابه بر چپن است، اما پارچه آن از پشم حیوانات چون شتر و گوسفند تهیه میشود. چپن و چکمن از زمانه های بسیار قدیم به قول حتی در سالهای قبل از میلاد مسیح موجود بوده که البته با چپن های امروزین فرق داشته است. آقای رباطی ژورنالیست و کارگردان افغان در مورد تاریخ چپن و چکمن میگوید
اگر ما به طرف 300 سال قبل برگردیم مثلا میرویس نیکه زیادتر از این چکمن استفاده میکردن. هایسته هایسته این چکمن در بین خانه ها به شکل تزئینیش به میان آمد. تاریخ بسیار قدیم داره و این چکمن در برابر مسائل جنگ بسیار زیاد ارزش داشت. مثلا شمشیر با هر تندی که باشه در مقابل چپن چکمن کار کرده نمیتونه که هایسته هایسته چون ای وزن زیاد بوده ایره گرفتن به شکل پنبه‌ای در بین تکه های علچه خود به شکل چپن امروزی در آمده.
چپن رو چپندازان سمت شمال هم در وقت بزکشی می پوشند. در عکس های میناتوری که از دوره های سابق وجود دارد مردها با چپن های مختلف دیده می شوند و این خود قدامت چپن را در افغانستان واضح می سازد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چرا خلق خدا ماتم می‌سازد؟